وقت شما بخیر، اما اجازه میخوام همین ابتدا آغاز بکنم گفتگو رو با اساتید و صاحب نظران حاضر در برنامه دور یک میز معرفی بکنم. عزیزانی که با این دوستان به صورت حضوری دور یک میز نشستیم و عزیزانی که تلفنی هم به ما اضافه خواهند شد. جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس و تحلیلگر ارشد رسانه، سلام و درود بر شما. سال نو شما به لحاظ کاری مبارک، روز بارانی تهرانی شما مبارک و خیلی خوش آمدید به دور یک میز.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما جناب آقای اشراقی، همه مردم عزیز ایران و تهران عرض سلام و ادب و احترام دارم. تبریک عرض میکنم سال نو رو. امیدوارم که انشاءالله شاهد رقم خوردن تحولات زیبا، مؤثر، کارآمد و اقتدار آفرینی در سال جدید باشیم
انشاءالله. بسیار سپاسگزارم، خوش آمدید به دور یک میز. و همینطور جناب آقای دکتر محمد نبی آقاتقی، مدیر مؤسسه مطالعاتی افرا و کارشناس مسائل سیاسی، سلام علیکم، سال نو شما هم مبارک، روز بارانی تهرانی شما هم مبارک، خوش آمدید به دور یک میز.
منم خدمت جناب علی آقای دکتر داوودی و شنوندگان محترم رادیو تهران سلام عرض میکنم، همچنین سال جدید رو هم خدمت شما تبریک عرض.
بسیار سپاسگزارم، خوش آمدید به برنامه دور یک میز. و همینطور شما مردم خوب تهران و شاید از احسن اوقات ایران که ردیف 94 مگاهرتز رو میشنوید، همراه رادیو تهران هستید، پیرامون دکترین دفاعی ایران، دفاعی کشور عزیزمون، و همینطور تغییر یا تثبیتش میخوام یه پیش درآمد داشته باشم با جناب دکتر علیرضا داوودی که اساساً چرا آقای دکتر این الان باید مطرح بشه و چرا رئیس جمهور آمریکا کسی بود که اومد قبل از اینکه بیاد و رئیس جمهور بشه این رو برجسته کرد و قرار چیزی تغییر بکنه مبانی راهبردی دفاعی ما در حوزه بازدارندگی از نوع در واقع چه سبکی باید باشه که اینها بدونن هم بازدارنده است هم اتفاقا ناشی از قدرت با اصالت.
من قبلش توضیحی رو لازم پیرامون خود برنامه دور یک میز عرض کنم خدمت شنوندگان عزیزمون، چون شاید یک فصل جدیدی است، یک برنامه است که به لحاظ موضوعی و زمانی یه مقدار در واقع جدید باشه، نه که حالا خیلی جدید باشه، قبل ها هم در رادیو تهران این اتفاق بارها و بارها افتاده، حالا الان هم مجددا داره با یک در واقع تغییر و با یک نگاه جدیدی در واقع حرکت میکنه. و اون هم اینه که مردم در پایتخت، اون هم پایتخت جمهوری اسلامی ایران، مردم مباحثه‌ای و مفاهمه‌ای هستند، هم بحث میکنن هم فهم دارن،
اهل گفتگو
و اهل گفتگو هستند و معمولا به احترام این نوع نگاهی که وجود داره موضوعات بین دیدگاه های مختلف در واقع غلط میخوره و بررسی میشه و نهایتا بهترین و مفیدترین نتیجه توسط در واقع کارشناسان و خود مردم در یک فضای فهم متقابل موضوعی انشاءالله به نظرم محقق خواهد شد و صورت میگیره. برای همین عنصر زمان خیلی مهمه. شاید خیلی از اساتید و کارشناسان رسانه‌ای بیان میکنن که آقا تو 10 دقیقه 20 دقیقه بس باید جمع بشه، در حالی که گفتگو پیرامون موضوعات مهم و حساس در تهران با 10 دقیقه و یه ربع و 20 دقیقه اصلا شدنی نیست. به نظرم احترام به مخاطب یعنی این که ما موضوع رو شسته و رفته و خیلی
شفاف
و از همه لحاظ مورد بررسی قرار گرفته شده به مردم در واقع منتقل بکنیم. پس بنابراین یکی از دلایلی که ما میبینیم که در این تایم و در این در واقع وضعیت داره این اتفاق میفته علتش اینه که میخوایم مردم با همه زوایای یک موضوع در واقع آشنا بشند، بحث رو در اختیار داشته باشند و البته تا بخش بعدیش که دوباره روز بعد در واقع خواهد بود در واقع این رو به اشتراک بگذارن،
یک سلسله میسازه نهایتاً تبدیل میشه.
بله.
و نهایتا میخوام ببینم که با توجه به شرایطی که الان اتفاقا ممنونم که شما هم اشاره کردید به عنوان سکاندار که چرا باید این اتفاق در رادیو تهران بیفته و چرا مردم تهران باید، البته فکر میکنم دکتر تایید میکنید که به گفته خود اندیشکده‌های غربی الهی دکتر آقاتقی میتونن کمک بدن، مردم جمهوری اسلامی ایران رو سیاسی ترین مردم جهان میدونن.
بله فکر میکنم در حد دو جهان، یعنی سیاسی تر از مردم ما توجه به مکانیزم
و نهایتا حساس نسبت به مسائلی که وجود داره. اگر بفرمایید،
این یک در واقع توضیح اولیه بود که من لازم دیدم حتما در واقع بیان بکنم، چون به کرات این موضوع شاید پرسیده بشه. علتش اینه، احترام به نگاه مردم در تهران با یک زمان مناسب، موضوعات مناسب و انشاءالله مباحثی که در واقع مطرح میشه و حالا بریم جلوتر و ببینیم که چه اتفاقاتی رو ما انشاءالله شاهد خواهیم بود
انشاءالله.
اما برگردیم به سوالی که در واقع شما مطرح کردید.
چند تا سوال دیگه سعی کردم با تجربه ذات زمانی توی سوال بگم.
آره، تخصص شما در واقع همینه که چند تا سوال یا یه سوال میکنید بعد با رسم شکل هم بعد توضیح بدیم.
ولی خوشم واقعا مهمترین قسمتش همین باشه که چرا اساساً آمریکا قبل از اینکه رئیس جمهور جدیدش بیاد اینو از همون موقع هم تو تبلیغاتش برجسته.
ببینید یه نکته رو ما خیلی راجع بهش باید تمرکز داشته باشیم و اون هم اینه که کلمات، عبارات و جملات در سیاست دفاعی هر کشوری معنا دارند، یعنی هر کدوم حامل یک سری موضوعاتی هستند که این موضوعات رو وقتی شما توصیف میکنید، تفسیر میکنید، تحلیل میکنید، به یک سلسله مباحثی میرسید که این مباحث یا نشان میدهد که شما قرار است از چه استراتژی استفاده بکنید یا نشان میدهد که شما قرار است با کدام در واقع تکنیک یا با کدام تاکتیک سیاسی در واقع مسیر رو حرکت بدید.
بنابراین حتی بیان موضع‌ها با کلماتش بسیار اهمیت.
دقیقاً. برای همینه که امریکایی‌ها خیلی وقتا کلماتی رو که استفاده می‌کنند، جملاتی رو که استفاده می‌کنند، در واقع بیانگر اون ذات و ماهیت موضوعه. اما اینکه آیا میتونن در قبال این برنامه موضوعات و کلماتی که استفاده میکنن برنامه هاشون رو هم عملیاتی کنن، لااقل نشون دادن که در دو دهه گذشته نسبت به جمهوری اسلامی خیلی موفق نبودند و اون هم علت داره. پس ما وقتی صحبت از دکترین دفاعی میکنیم در جمهوری اسلامی، یعنی دو پیشفرض اصلی وجود داره. پیشفرض اول این که اساسا جمهوری اسلامی ایران هیچ برنامه ای برای هیچ نوع تهاجمی ندارد، یعنی اساسا ما کشور تهاجمی خودمون رو تعریف نکردیم. سیاست ما سیاست تهاجمی نیست، سیاست های ما سیاست های جنگی نیست.
یعنی هیچ وقت تهاجم نه راهبرد ماست، نه تکنیک ماست، نه تاکتیک،
اصلا و ابدا. اما در مرحله دوم، در بخش دوم این در واقع دکترین ما، به هیچ وجه هیچ نوع تهاجم، جنگ یا تجاوزی رو هم بدون پاسخ نمیگذاریم. پس در این حال که ما شروع کننده یه هیچ جنگی نخواهیم بود و نیستیم و این رو در 46 سال گذشته بارها و بارها به اثبات رسوندیم، اما در مقابل هیچ تهاجم یا هیچ سیاست تهاجمی هم سکوت نمی کنیم. یعنی اساساً به این معنا نیست که اگر یه طرفمون رو زدن بگیم اون طرف رو هم بزنید. ما از همون دورانی که در ابتدای انقلاب بود و اون متاسفانه استراتژی غلطی رو که بنی‌صدر مطرح کرده بود که آقا زمین رو بدیم که زمان بخریم، خب مشخص شد که اساسا این استراتژی غلطن در غلطه. شما نمیتونی زمین رو بدی و زمان رو بخری. چرا؟ چون اگه زمین رو دادی معلوم نیست در زمان بعدی اساسا بتونی اون زمین رو پس بگیری یا نه. پس بنابراین ریسکش اینقدر بالاست که ما وارد این فضای در واقع کار کردی نمیشیم. پس نکته اول و نکته مهم ما الان در واقع اینجا اینه، ما در دکترین دفاعیمون هیچ حمله‌ای رو شروع نمی کنیم، اما در همین دکترین دفاعیمون هیچ حمله‌ای رو هم بدون پاسخ نمیگذاریم. پس اینجا یک مسئله مهمی خودش رو نشون میده، در واقع مخرج مشترک این دو عبارت در کنار همدیگه اینه، در عالی ترین سطح عالی ترین آمادگی رو برای حد اکثر حملاتی که بخواد به ما بشه ما در واقع در جمهوری اسلامی هم تدارک دیدیم و هم راجع بهش صحبت کردیم. فراموش نکنیم حوزه دکترین دفاعی حوزه‌ای نیست که ما بتونیم برخی از موضوعات رو درش فراموش بکنیم. ما دقت داشته باشیم که همین کمتر از یک سال گذشته، در طول یک سال گذشته تا الان، ما دو مرتبه رژیم صهیونیستی رو مورد هدف حمله جدی قرار دادیم در حوزه دفاعیمون. یعنی باز اول ما شروع کننده نبودیم در حالی که اونها شروع کردند. بله. اما پاسخی که دریافت کردند همون عبارت ضربه متقابل پشیمان کننده بود، یعنی به ازای هر یک در واقع شلیکی که اونها داشتند، شما حساب کنید که ما در جمهوری اسلامی 100 شلیک در واقع صورت بله. داریم. پس بنابراین جنس دکترین دفاعی ما یک جنس خردمندانه هوشمندانه آلمان است. بنابراین در حوزه هسته‌ای هم از همین قانون ما داریم تبعیت میکنیم. به هیچ وجه من الوجوهی ما بر اساس دو اصل عقلانیت و فتوای در واقع شرعی و در واقع حکومتی که حضرت آقا دادند که این دو در کنار هم، یعنی اون عقلانیت با اون فتوا و اون فتوا با اون عقلانیت یکیست، از هم جدا نیست، ما بحث سلاح هسته‌ای رو الان قریب به 14 هست که راجع بهش صحبت شده و نفیش هم اثبات شده که ما نداریم و نه به سمتش حرکت میکنیم. اما یه نکته ظریفی این وسط وجود داره و اون نکته هم اینه، ما در مواجهه با سیاست‌های تهاجمی دنیا سیاست دفاعی خودمون رو در واقع میچینیم و ارنج میکنیم. بنابراین اگر سیاست‌های تهاجمی آمریکا به هر دلیلی بخواد از فازی که داره خارج بشه، قاعدتاً سیاست‌های دفاعی ایران متناسب با همون تغییر خواهد کرد. یکی زمانی در ایران میگفتند که جمله معروف بود دیگه و شنیده شد که آقا اساساً دنیای فردا دنیای موشک‌ها نیست، دنیای گفتگوهاست. لااقل در یک سال گذشته اثبات شد که اون دنیای فردای مبتنی بر گفتگو اساساً وجود خارجی نداره، یعنی شما نمیتونید اصلا این رو حتی به صورت ایدئال یا فانتزی حتی پیش بینی کنید یا حتی راجع بهش صحبت کنید، چون وجود خارجی نداره. اما دنیای فردا بهتره این جمله رو بذاریم، دنیای قدرت برتر است، دنیای قدرت‌های برتر است. و قدرت‌های برتر هم چندین مؤلفه دارند، چندین گزاره دارند. بنابراین اگر بخواهد تهاجم در هر فازی وارد در واقع موضوعات خودش بشه، قطع الیقین حوزه دفاعی ما هم وارد فازهای جدیدتری خواهد شد که خب پیرامون این شاید بیشتر بشه بعدن صحبت.
ان شاء الله. با توجه به خود شما اشاره دقیقی داشتید که اینجا کلمه ها هر کدومشون میتونن دامنه های مختلفی رو پیدا بکنن، قطعا باید بخشی از این واژه ها رو با شما بیشتر واکاوی بکنیم. اما جناب آقای دکتر آقاتقی، با توجه به شرایطی که جناب آقای دکتر داوودی هم بخشیش رو اشاره کردن و مؤلف های بسیارش رو باید بهشون باز بکنیم، یه سوال اینجا پیش میاد. این خب یه گفتگوی انجام شد قبلا، اومد همین آدم پارش کرد، خود اروپایی ها که مدعیانی که ما هیچ کاری نکردیم اون پاره کرد، به تعهداتشون عمل نکردن. اما سیاست های آمریکایی ها اروپایی ها، چون اصولا اروپایی ها که بدون اجازه آمریکایی ها آب هم نمیخورن، حالا فارغ از اینکه الان تو این دعوایی که تو این هفته بیشتر برجسته شده شاید موضع‌گیری هاشون به ظاهر متفاوت تر بشه و شاید هم جنگشون واقعی تر باشه، در قبال فعالیت های هسته‌ای ایران با چه سازوکار و راهبردها و اقداماتی در طول 3 دهه گذشته تعریف شده؟ نوع مواجهه آمریکایی ها اروپایی ها، نوع سیاست گذاریشون با برنامه هسته‌ای ایران، که اینجا اگه میگم برنامه هسته‌ای، منظورم کل کلان آن استفاده های صلح‌آمیزی است که میشه از انرژی هسته‌ای داشت، حالا یه بخشیشون میتونه در صنعت دفاعی به کار بگیره.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض بکنم برای پاسخ به این سوال، شما باید اون چارچوب دکترین یا اون ساختار راهبردی نظام جمهوری اسلامی در حوزه دفاعی سیاسی و امنیتی بپردازی و بگی خب حالا تو این چارچوب هسته‌ای کجا قرار داره. قاعدتاً
بله،
اگر اون رو مشخص نکنی، هسته‌ای به ساختار موضوع هسته‌ای خیلی جایگاه خودش رو مشخص نمی‌کنه. ببین شما چند تا اصل و قانون اساسی داری که به نظرم میاد این مسائل رو روشن کرده. شما همونجور که برادرمون آقای دکتر داوودی هم اشاره کردن، به نظرم شاید یکی از اون موضوعات مهم همون اصل ظلم نپذیرفتن و زیر بار ظلم نرفتن.
بله،
چون تو اصول اصلی قانون اساسی ما بوده. خب قاعدتا مبتنی بر این راهبرد هم طراحی میشه دیگه. یا من برای اینکه کسی بهم زور نگه باید برای خودم یه راهبرد دفاعی تنظیم کنم. حالا یکی از اون راهبردهای دفاعی میتونه هسته‌ای باشه. خود توانمندی دفاعی صلح‌آمیز هسته‌ای خودش توانمندی بازدارنده است. خیلی فکر میکنن که جمهوری اسلامی نیاز به ساخت بمب داره، نه آقای اشتراکی نیاز به ساخت بمب نداشتیم. همینقدر که رژیم صهیونیستی ایالات متحده تمام تلاششون اینه که کل فعالیت هسته‌ای شما کلا باید برچیده شه، مثلا مدل لیبی برای چیه؟
بله،
یعنی که میگه آقا شما وقتی به این توانمندی رسیدی تونستی 60% غنی سازی بکنی، 20% غنی سازی از 3.5 شروع کردی، 20% 60% یعنی توان تولید سلاح هم داری
و با این تحریم سنگین.
آره میگه من تو تعیین قرارت بدم تو سلاح تولید میکنی، پس اصلا من هم اولا اون صورت مسئله پاک شه، توانمندی هسته ای کنار بره، بعد اون وقت بتونم تهدیدات خودم رو اجرا بکنم. داخل پرانتز عرض کردم خدمت شما، میخوام بگم بس قانون اساسی رو درست ببینیم. وقتی درست ببینیم اون وقت خیلی وقت ما الان نگاه دارم میکنم کشور تو تهدیدات سنگین نظامی امنیتی و سیاسی قرار داره. رسانه‌ای که خب الان وجود داشته ها تا
ان شاء الله در یه برنامه‌اش میاد،
جنگای ترکیبی نه که بماند، اون بحث تهدید داخلیش بود، اما الان توی تهدیدات جدی که خصوصا بعد از طوفان الاقصا شروع شده تا به امروز، اما وقت فضای داخل کشور رو نگاه میکنه میبینیم کشور رو آماده برای دفاع همه جانبه نکردیم، کشور رو برای دفاع همه جانبه آماده نکردیم. شما اصول قانون اساسی رو دقیق منطبق بکنید، یه اصل 151 قانون اساسی میگه آموزش عمومی نظامی برای همه. خب اگر الان ما رو تهدید نظامی و امنیتی روشن رژیم صهیونیستی اومد تعرض کرد به خاک ما، فرماندهان ما رو چندین ساله داره ترور میکنه، یک سال انو مخلوق که فراوان
بل.
حلقه های مقاومتی که داره آسیب میزنه، آمریکا که مستقیم خودش ورود کرده به زدن جبهات مختلف مقاومت در یمن و عراق و جای مختلف. خب قاعدتاً شما وقتی در مقابل این تهدید جدی همه جانبه قرار دارید، اصل 151 میگه چی؟ میگه آموزش عمومی نظامی برای همه مردم، خصوصا الانی که قاعدش وجود داره. ما چنین اصل را اجرا میکنیم آقای اشراقی، من اصلا ندیدم کسی چنین فضایی رو. ما عمده راه بود، عمده راه اون که مال خب دوره بعد جنگ و بعد جنگ بود، آمادگی دفاعی، درس آمادگی دفاعی. خیلی این اصل 151 رو بردن درس آمادگی دفاعی تموم شد. این اصل اتفاقا مال الانه، این اصل پرداختنش مال الانه. چون من نگاه کردم تو این یک سال و نیم اخیر، خصوصا حالا بعد از روی کار اومدن دولت جدید، رویکردهایی که اتفاق میفته برای جلوگیری از جنگ خیلی هم خوبه، یعنی تلاش وزیر امور خارجه، تلاش ساختار شورای امنیت ملی، تلاش مسئولین مختلف ما تو دولت به سمت این نگاه ما میخوایم از جنگ جلوگیری بکنیم، این خیلی خوبه. اما اونورش هم ببینیم آقا اگر تهدید واقعی است که واقعیه و داره روشن تهدید میکنه، میگه من اگر این کارو نکنی، هسته ای تو جمع نکنی، بمبارونت میکنم، اگه نیای پای میز مذاکره بشینی بمبارونت میکنم، وقتی داره میگه شما همزمان باید اینکه فعالیت رسانه‌ای، الان شما یه اصل دیگه دارید، اصل 176 قانون اساسی های دکتر داودی، وظایف شورای عالی امنیت ملی رو مشخص میکنه. آیش بخونم برای شما، وقتم دارید خدا رو شکر، آخر برنامه‌تون نیست بگید وقت نداریم.
نه اتفاقا میریم و برمیگردیم، چند تا از عزیزان رو هم هماهنگ کردن از نمایندگان مجلس.
اصل 176 شما وظیفه شورای امنیت ملی رو چی میبینه؟ میگه به منظور تأمین منافع ملی، پاسداری از انقلاب اسلامی، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی. یعنی وظیفه شورای امنیت ملی رو تو چهار بعد میبینه. شما منافع ملی ایران رو باید در نظر بگیرید، انقلاب اسلامی و حراست و صیانت از انقلاب اسلامی و پاسداری از اون وظیفت، تمامیت ارضی خاک، آب و هوا و حاکمیت ملی، حاکمیت نظام جمهوری مقدس جمهوری اسلامی. میگه وظیفه شورای امنیت ملی این چهار بوده. حالا کارش چیه؟ اینجاش موضوعیت داره. میگه تعیین سیاست‌های دفاعی امنیتی کشور در محدوده سیاست‌های کلی رهبری. درست شد؟ نه. این یک. حالا تو بخش بعدی من اینا رو ذره بیشتر توضیح خواهم داد، باز خواهم کرد. این قسمت دوم برام موضوع بود. هماهنگ نمودن فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی. حالا من یه رسانه‌ایش هم اضافه می‌کنم. رسانه‌ای در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی و امنیتی کشور. و بند 3، بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی. خب من نگاه دارم می‌کنم تو فضای سیاسی امنیتی داخلی کشور، رهبری طی چند ماه گذشته به صراحت چندین بار سخنرانی کردن و فضا رو مشخص کردن، گفتن آقا دو تا تهدید روبروئه. حتی قبل از اینکه آقای ترامپ این تهدید علنیش رو اعلام بکنه، رهبری مشخص کردن، گفتن دو تا تهدید داریم، یا آمریکا میخواد از این دو خط وارد کشور بشه، هم تو دیدار با بسیجیان گفتن، هم دیدار با مداحان گفتن، همین اواخر هم ایدفت بکنه مجددا تاکید کردن، یعنی حداقل 3 الی 4 مرتبه توضیح دادن که آقا آمریکا یا میخواد اختشاش داخلی در کشور ایجاد بکنه، بحران داخلی و اختشاش داخلی هر جمعه، یا حمله نظامی که همین آخرین بار تو ایدفت هم اعلام کردن که البته بعید میدونم مثلا توزیع نظامی ورود بکنن به اون صورت، اونها تمام انرژیشون رو میبرن تو بحث اختشاش و بحث به هم ریزی اینها. خب قاعدتا مبتنی بر این که شما ما داریم میگیم قانون اساسی مبتنی بر دیدگاه‌های رهبری، سیاست‌های کلی نظام و بیانات روشن رهبری، خود رهبری وقتی به در مورد وظایف رهبری صحبت میکنن میگن من جایی ورود میکنم که ببینم مسیر انحرافی در ساختارهای کشور تو حوزه‌های مختلف داره رخ میده، من ورود میکنم، ولی کار اجرا که مجری داره اجرا میکنه، قضایی داره کارش میکنه و مجلس قصر. حالا نکته آخرم و جمعنی که بخش اول اینجا بود، ما الان تو حوزه سیاست‌های دفاعیمون سیاست هامون ثابت مشخص، قانون اساسی گفته، بیانات رهبری مشخص، سیاست های کلی نظام تو حوزه دفاعی مشخص، دستگاه های امنیتی سیاسی و دفاعی کشور باید منطبق بر این سیاست ها و تهدیداتی که امروز داره میفته عمل دفاعی درست انجام بدن. یعنی شما میرسید مثلا به پاسخ به رژیم صهیونیستی، مثلا چه میدونم تو عملیات وعده صادق 1 و 2 که آیا 3 اتفاق بیفته یا نه، این یه بخش ماجراست، یه بخش آماده کردن مردم برای دفاع همه جانبه است، آماده کردن همه دستگاه ها و نهادها. ببین بنده دو چی گفته، هماهنگ نمودن فعالیت های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر
رسانه‌ای اضافه کردم
در ارتباط با تدابیر کلیه دفاعی و امنیتی کشور. یعنی الان ماها در این حالی که مسئولین دارن تلاش میکنن آب تو دل مردم تکون نخوره، کار بسیار درستی ها، که ما نمیخوایم وارد جنگ شیم، همه دوستان خصوصا آقای دکتر وزیر خارجه محترم اون آقای دکتر عراقچی که دیگه واقعا زحمت بیش از اندازه‌ای دارن میکشن برای اینکه بتونن این موضوع دیپلماسی رو طوری ببرن جلو که جنگ اتفاق نیفته، یا سایر دوستان، به همون میزانم باید آمادگی مردم برای مقابله و دفاع همه جانبه از انقلاب اسلامی، از منافع ملی، از تمامیت ارضی اتفاق بیفته که حالا تو بخش بعدی ان شاء
الله. بسیار سپاسگزارم، ممنونم از شما، همینطور ممنونم از شما اهالی تهران، گرچه میدونم همتون هم اهل تهران نیستین، از جای ایران عزیزمون دارین صدای پایتخت رو میشنوید از برنامه دوره یک میز. دوره یک میز نشستیم، داریم گفتگو میکنیم در اولین قسمت پیرامون دکترین دفاعی کشور عزیزمون ایران، تغییر یا تثبیت. سادهش این میشه که آهای شما اهالی تهرانی که توی مهمونی‌ها و شب نشینی‌های عید نوروزتون، توی نشست و برخاستای بعد افطارتون داشتید همین گپ و گفتار رو با هم دیگه میزدید، الان با ما دور یک میز نشستید، سادش این میشه که بمب هسته‌ای، سادش این میشه که موشک هسته‌ای، سادش این میشه که آیا اساساً سلاح هسته‌ای باید داشته باشیم، نباید داشته باشیم، معلوم شده، معلوم نشده، قانون اساسی چی میگه، کشورهای خارجی چی دارن میگن و نهایتاً ما رو به چه سمتی دارن میبرن. شما هم با 30094 که میدونم همتون بلدید، بیایید با ما بشینید دور این میز، گفتگوهای داغی داریم از این به بعد حوالی 12:30 تا 14. 30094. دور یک میز، رادیو تهران. ممنونم که همچنان همراه ما هستید با 30094 و به ما نظراتتون رو میگید. با ما دور یک میز نشستید پیرامون مسئله برنامه هسته‌ای، سلاح هسته‌ای، دکترین دفاعی ایران عزیزمون، تغییر و یا تثبیت. این تغییر و یا تثبیت رو از این باب سردبیر محترم و باهوش برنامه اینجا گنجوندن، برای که بخشی از انگارسازی های رسانه‌ای دشمن اینه که اینجوری القا بکنه که اساساً تغییر میخواید بدید، یعنی میخواید بمب داشته باشید، یا نه نمیخواید بمب داشته باشید، فقط دارید حرف میزنید، اصلا نمیتونید بمب داشته باشید، یا اصلا برنامه خودتون چیه. یعنی این که رسانه ها همین اگه چند روز اخیر مطالعه کرده باشید، به نقل از یک مقام آگاه ایرانی مثل همیشه با تلگراف، به نقل از یک مسئول امنیتی در پنتاگون با الجزیره که آی ما پایگاه‌های اطراف ایران رو پر کردیم از بی 2 و 35 و 16 و 14، یا مثلا اومدیم با کویت می‌خوایم قرارداد ببندیم که بهش پاتریوت بدیم، موشکای جدید بدیم. همه اینها رو باید تو یک منظومه اطلاعاتی بررسی بکنید و به این نتیجه برسید. سوالی که می‌خوام از جناب آقای دکتر علیرضا داوودی بپرسم، سیاست‌های آمریکایی و اروپایی‌ها در قبال برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران آیا تغییر و تثبیتی داشته، فراز و فرودی داشته که الان بخوان ازش بازی جدیدی بسازن برای اعمال فشارهاشون؟
ببینید، اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها یه اخلاقی دارند. اخلاقشون هم اینه که اول حرف گنده رو می‌زنن، بعد میشینن ببینن که چه واکنشی بروز داده میشه از طرف مقابل، و بعد میرن حرف منطقی رو میزنن. اصلا مدلشون اینجوریه. برای همین همیشه حرفای اولی که میزنند حرفای غیر معتبریست، چون حرف گنده است.
یعنی عقاب رو نشونه میگیره که تش قورباغه بگیره.
دقیقا اسیس رو همین مایه. اما ببینید، حرف گنده وقتی که زده میشه، این حرف گنده یک سری بایسته ها داره، یک سری الزامات داره و یک عقبه ای رو در واقع میاره و ایجاد میکنه. شاید حرفی که ترامپ زد بیشتر از اون چیزی که مصرف بین‌المللی داشته باشه، مصرف داخلی برای برخی از جریانات و گروه ها و احزاب و دستجات در واقع داشت، و الا از نظر نظام بین‌الملل ایران تعریف شده است. چیزی نیست که ما بگیم حالا الان با آمدن ترامپ یا با نیامدن ترامپ این تعریف تغییر میکنه یا درش در واقع اختلالات ایجاد میکنه. یک تعریف واحد مشخصی وجود داره. بنابراین اونها به سه مسئله نگاه میکنند. ببینید، هر عزیزی که میخواد راجع به صحبت‌های ترامپ یا سایر کشورهای اروپایی حتما در خصوص ایران صحبت کنه، این سه تا مؤلفه رو بذاره جلو چشش، بعد متوجه بشه که آیا حرفی که زده حرف گنده است یا اقدام اجراییه. شما نگاه کنید، حرف گنده‌ای که ترامپ در قبال کانادا زد تو استان، حالا به قول خودم ایالت 51 و 52 مایی و تعرفه فلان میکنیم و از این حرفایی که زد، شما این کانادایی ها چه موضعی هستن؟ تازه کانادا و آمریکا میدونید جزء دو موقعیت ژئوپلیتیکی و جغرافیایی خاص نسبت به هم جواریه با هم دیگه هستن، تاریخی، سرزمینی، فرهنگی، هر نوع اشتراکاتی که داشته باشید، امریکا، کانادا، مکزیک، این ستای وضعیت ویژه‌ای در دنیا رو در واقع تشکیل دادن. اما شما نگاه کنید همین ترامپ با کانادایی ها چه کرد و کانادایی ها با ترامپ چه کردن. موقعی که رفتار متقابل رو از کانادایی ها دید، یه گام ترامپ نشست عقب‌تر. مدل ترامپ اینجوریه، یادمون باشه ترامپ قبل اینکه سیاستمدار باشه تاجره، شومن بوده. برای همین فرم رفتارش رو شما نگاه کنید، فرم رفتارش با زلنسکی رو شما نگاه بکنید، فرم رفتارش قبل از اظهارات پوتین با بعد از اظهارات پوتین رو شما نگاه بکنید، 180 درجه تغییر میکنه. پس مدل امریکایی ها مدل حرف بزرگ، سکوت، حرف واقعیه. این یه مدلیه که حتما باید ما تو نگاه هامون و تو تحلیل هامون در واقع ملاحظه بکنیم. اتفاقا من اینجا استناد میکنم به صحبت های آیا آتقی، زمانی که بندهای قانون اساسی رو میخونن، قانون اساسی ما حرف بزرگ نیست، حرف واقعیه
و عملیاتیه، کاملا
و کاملا عملیاتیه. یعنی ما مرحله آخر رو نشستیم، اول داریم راجع بهش در واقع صحبت میکنیم. سه تا موضوع رو راجع به ایران اونها خیلی لحاظ میکنند. بخش اول قدرت بازدارندگی و توان نظامی ایرانه. ببینید، این قدرت رو ما فقط لزوماً در داشتن کارخونه یا لانچر یا اینها ندونیم. این قدرت یعنی شما به نقطه ای از تکنولوژی در حوزه نظامی رسیدی که زمانی که میخوای شلیک رو صورت بدی مطمئن این کار رو انجام میدی. به قول خودمون فیک نیست، جعلی نیست. اگر گفتیم میزنیم میزنیم. ما اولین سری موشکایی که زده شد در دیر الزور بود، پایگاه لوجستیکی و آموزشی داعش در عراق. خب ایران زد 6 تا موشک زد و کاملا هم با خاک یکسانش کرد، تعارفی هم در زدنش نداشت. ما اولین بار بود که موشکی رو به کشور دیگری از داخل خاک کشور خودمون در واقع می‌زدیم. مرحله دوم رسید به یه 200 فروند. به لحاظ توان نظامی شما موشک داری، پهپاد داری، میزنی، بالای 70% هم اصابت در اراضی اشغالی در رژیم صهیونیستی صورت میگیره. مرحله دوم میکنیش 500 تا و اون 500 تا هم باز بالای 80% 85% اصابت در واقع صورت میگیره،
که تازه خود طراحی و معماری شیوه های پرتاب و انواع پرتاب
همه اینها جزء توان نظامی شماست دیگه. و این توان نظامی شوخی بردار نیست. یعنی ببینید امریکایی ها F-35 رو میارن میذارن، میگن B-2 رو برداشتیم آوردیم، ناو فلان رو برداشتیم آوردیم. خب اگر شما یک همچین توانی رو دارید که دارید، اگر آنگونه که میگویید دارید، پس باید تا الان جمهوری اسلامی تمام شده بود دیگه. تو افغانستان هم نتونستی تمام کنی، بگرام رو دادی رفت. تو عراق رو نتونستی تمام کنی، اتاجی و عین الاسد و اینها رو دادی رفت. ببینید پس واقعی به موضوع نگاه بکنیم، نگاهمون به تصورات و تخیلاتمون باعث از اون حرف بزرگ نباشه. ما ایران را موشک باران میکنیم. خب باشه موشک باران کنید، اول به من بگو چجوری تو میخوای این کار رو بکنی تا من بشینم راجع به اثراتش با تو صحبت کنم. تو میخواستی موشک باران بکنی، تو باید عراق و افغانستان قبلش موشک باران میکرده که نشون بدی میتونی ایران رو. تازه ایران عراق نیست، ایران افغانستان هم نیست. پس بنابراین نوع اول ماجرایی که در واقع برای ما حائز اهمیت. پس توان نظامی. نکته دوم موقعیت ژئوپلیتیکیه. من این رو از یکی از در واقع سرداران فرماندهان عالی رتبه نیروی دریایی شنیدم، گفت ما امریکایی ها رو به نقطه ای رسوندیم که وقتی میخوان از تنگه هرمز عبور کنن یا وارد محدوده خلیج فارس بشن، نه خودش، وارد محدودش بشن، اگر بخوان اطلاعات بدن و اعلام کد کنن باید به زبان فارسی صحبت کنن. ببینید زبان بین المللی انگلیسیه دیگه، اون هم وقتی که وارد آبهای سرزمینی میخواد بشه یا وارد محدوده ژئوپلیتیکی تو میخواد بشه باید به زبان انگلیسی نرمه، روتینه. اما ایشون میگفت ما آمریکایی‌ها رو مجبور کردیم که به زبان فارسی اعلام موقعیت کنن و آمریکایی‌ها اول در واقع تفره می‌رفتن ولی بعداً یعنی متوجه شدن که حوزه ژئوپلیتیکی ایران حوزه این نیست که تو بخوای سیاست‌های خودت رو اعمال کنی.
آقای دکتر این خیلی حرف توشه ها. یعنی من اگه اجازه بدید یه پرانتز باز بکنم برای که مردم خونی تصوری داشته باشن. بله. شما فکر کنید ناو آمریکایی همینا که پوزش میده، ترومن و وینسنی که تازه اومده تو آبهای خلیج فارس، میگه که شما خودتو معرفی کنید به زبان فارسی، اون میگه من اصلا معرفی نمیکنم، انگلیسی هم حرف میزنه. بعد تو میرسی به این نقطه مرزی که اینجا یه تقابلی شکل میگیره دیگه، میخواد بگه من نمیشناسمت پس میزنم، اونم حالا مجبور میشه که پس فارسی حرف بزنه. این خط ظریف رو هیچ وقت شاید رسانه بهش نمیپردازه که اونجا که تو میش مجبورش میکنی فارسی حرف بزنه، اون فارسی حرف نمیزنه. اگه فارسی حرف نزنه چی میشه؟ این یعنی قدرت دفاعی که اون اصلا نمیتونه فارسی حرف نزنه.
اصلا قدرت دفاعی شما فراتر از اون برو. گلوبال هالک یکی از بزرگترین، عظیمترین و پیچیده‌ترین قدرت نظامی دفاعی جاسوسی امریکایی‌ها بود. من خواهشم از مردم تهران اینه یه وقتی بذارید لابلای همه سر و سیاحت‌ها که در تهران داریم و شب نشینی‌ها و روز نشینی‌هایی که داریم یه سر به این نمایشگاه هوافضا توی تهران در واقع بزنیم. این جسد گلوبال هالک الان اونجا، همین گلوبال هالک واقعی که زدن اونجا،
همون دفعه اولیه.
بله نه اون RQ-170 بود. این گلوبال هالک گندهه بود که ترامپ برگشت گفتش که من به خاطر این ایرانو میزنم، هنوزه که بزنه. خب ببینید داستان چگونگی زدن گلوبال هالک رو وقتی شما میشنوید از سمت بچه‌های دفاعی ما و نظامی ما متوجه میشید که اصلا حوزه ژئوپلیتیکی ایران حوزه شوخی بردار برای کسی نیست. پس این گزینه دوم. اما نکته سوم که برای ما خیلی حائز اهمیت، بحث اراده سیاسیه. ببینید اراده یعنی اینکه آیا من اراده برای زدن دارم یا ندارم. جمهوری اسلامی اثبات کرد، لااقل در وعده 1 و 2 اثبات مطلق کرد بدون شائبه، که اراده سیاسی مبنی بر پاسخ قطعی به هر نوع تجاوز احتمالی رو داره، چه برسه به اینکه اون تجاوز بخواد به صورت نظامی عملیاتی بشه. پس اراده سیاسی هم وجود داره. پس ببینید توان نظامیت به قول خودمون عالی ترین سطحه،
بله.
موقعیت جیوپولیتیکیت بهترین وضعیته، اراده سیاسیت هم تثبیت شده است. پس چه منعی وجود داره که ایران نزنه؟ یا چه منعی وجود؟ پس ما همه اینها حوزه تثبیت حوزه دفاعی مونه، اصلا ما تغییری نداریم، از اول بوده الان هم هست. نکته مهم اینجا اینه این ستا به مرحله بروز برسد یا نرسد. سوال اساسی اینجا اینه آمریکایی ها مایلند که جمهوری اسلامی این سه قوه رو به مرحله بروز برساند یا نه. اینجا اتفاق میخوام بگم که ما خیلی داریم لطف میکنیم به امریکایی ها، داریم بهشون حق انتخاب میدیم که انتخاب کنید آیا ما برسیم به اون مرحله ای که یه بار دیگه نشونتون بدیم. نمیدونم، ولی وقتی ترامپ برمیگرده میگه که من ایران رو بمباران میکنم، شاید دوست داره وعده صادق 3 رو جلوتر تجربه کنه. اما این بار مسئله رژیم صهیونیستی نیست، این بار مسئله خود امریکاست با شرایطی که وجود داره، که حالا بعد بیشتر راجع به این میشه.
نشانه مواردی توی گفتگو با شما بود که بعد بیشتر اتفاقا بازش بکنیم، اما میخوام خدمت شنوندگان محترم رادیو تهران برنامه دور یک میز بگم که مهمان تلفنیمون روی خط تلفن برنامه هستن، جناب آقای سردار اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی. سلام علیکم، وقت شما بخیر، سال نو شما هم مبارک، خوش آمدید به دور یک میز.
من هم خدمت جنابادی و مهمان عزیز و همه شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب دارم و عرض تبریک به مناسبت اعیاد این سال، و انشالله که در پناه آقا امیرالمومنین سال خوبی ملت عزیز ایران داشته.
انشاءالله، بسیار سپاسگزارم. جناب آقای کوثری، یک زمان هست که صحبت از این می شود که ما چه می گوییم، و ما مشخص کردیم الان هم در گفتگو با جناب دکتر داوودی،
اگه یه ذره بلندتر بفرمایید.
بله حتما عرض میکنم الان با گفتگویی که داشتیم خدمت جناب دکتر داوودی و جناب آقای دکتر آقا تقیب، صحبتمون سر این بود که خب ما از قبل مشخص کردیم موضعمون در مورد سلاح هسته‌ای چه هست، حکمش رو داریم و نهایتاً رهبری عزیز حفظه الله مشخص کردن مسیر رو، و نهایتاً میرسیم به جایی که حالا غرب میاد با همون چیزهایی که به تعبیر خودشون شانتاژ های رسانه‌ای، به تعبیر شاید جذابتر برای ترامپ قمارباز، قماربازی ها و واژه بازی های در رسانه است، ایران رو بخواد از تثبیت دور بکنه، از تعادل دور بکنه. و اینجا یه چیز اهمیت داره کوثری، اینکه اون گفتگو و اون گفتمان یک پارچه ملی به واسطه بالا به پایین گفتگوها، جامعه نخبگانی، تکثر آرا یک حرف واحد میزند، و آن که امروز دکترین دفاعی ایران از نظر شما آیا اصلا وابسته به سلاح هسته‌ای است یا اصلا نیازی به سلاح هسته‌ای نداره؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، با درود و سلام به ارواح پاک شهدا و سلام خدمت مهمانان عزیز. بعد عرض بکنم که ببینین ما در عمل 46 سال دکترینمونو در اصل نشون دادیم که شروع کننده نبوده و نیستیم، ولی دفاع کننده قطعی و یقی گرفتن از کسانی که تعدی و تجاوزی بخوان بکنن هستیم. ولذا اون موقعی که ما چیزی نداشتیم، باید بگیم که به اصطلاح دنیا در مقابل ما واقعا واسطه بود و ابرقدرت و قدرت‌های دیگه همه پشت سر صدام قرار گرفتن. ما ایستادیم بنا به فرمایشات حضرت امام رحمت الله علیه، چون رزمندگان ما و مخصوصا فرماندهان ما و مسئولین ما دقیقا بر اساس یک انگیزه الهی و ملی به تمام معنا اومدن واستادن و نشون دادیم که ما از اونا نیستیم که حالا بعد از جنگ جهانی دوم دو ابرقدرت به قدرت رسیدن و دنیا رو بین خودشون تقسیم کردن، حالا دیگه بیان مثلا هر کار بلایی به سر ملت ایران. نه، انقلاب اسلامی به معنای واقعیش باید بگیم بر اساس یک تفکر الهی و ملی به تمام معنا پایگذاری شد و این کسانی که پای این قضیه هم هستن، اینها نه برای پست و مقام اومدن تو میدون، نه به اصطلاح برای مادیات اومدن، نه برای امتیاز اومدن.
بله،
فقط اومدن ایستادن، لبیک گفتن به امامشون تا روی این ابرقدرت ها رو کم بکنن. لذا الان که ما به اصطلاح در اصل باید بگیم به لطف خدا و به همت دانشمندان عزیزمون، جوانان عزیزمون، مانند به اصطلاح ما حالا میگیم به قول معروف برادرانه، هنوز که ما شهید، با اینکه شهید شده حسن تهرانی مقدم، میگیم برادرمون. حقیقتا باید بگیم اگر یک روز ما یک دونه موشک به اصطلاح باید برده مثلا 10 کیلومتر 20 کیلومتر اینا از خودمون نداشتیم، ولی امروز دستمون پر هست، به تمام معنا پر هست و خیلی چیزا رو هنوز رو نکردیم. اینا باید بگیم که به اصطلاح اینا خیال میکنن که به اصطلاح میتونن بیان با قلدری عینن گذشته هر کار و هر غلطی دلشون خواست بکنن. نه، قطعا بدونن که به اصطلاح ملت عزیز ایران و جبهه مقاومت ایستاده، محکم هم واسده و دکترین ما در اصل بر اساس سلاح غیر متعارف نیست که فرمودی شما. بحث هستی، اما اگر روزی ببینیم که به اصطلاح ضرورت داشته باشه، قطعا و یقینا بالاخره حکم ثانویه است و این هستش که به اصطلاح ما هیچ موقع صادقانه هم داریم برخورد، نه هیچ موقع به طرف به اصطلاح هسته‌ای فکر نکردیم تا به حال. اما اگر اینها بخوان گستاخی بکنن، بخوان جنایت بکنن، بخوان به اصطلاح این چنین به اصطلاح زیر قولهاشون برای ده ها بار تا حالا در طول این 46 سال و همین اخیراً هم شما نگاه بکنید، با غزه اومدن، یعنی با حماس نشستن به اصطلاح مذاکره کردن و به توافقاتی رسیدن در جهت آتش بس. خب شما نگاه کنید همینا به اصطلاح خودشون، مخصوصا آقای ترامپ به فرمایش آج قاسم عزیز قمارباز که به اصطلاح اومد سلاح و تجهیزات مجددن داد به نتانیاهو که بیاد به اصطلاح مردم بی‌پناه و واقعا بی سرپرست و به اصطلاح و اطفال به اصطلاح تو بیابونا رها شده رو، بندگان خدا رو، این چنین مظلومانه قتل عام بکنن، قطعا بدونن که اگر به اصطلاح به موقعش بشه و تصمیم دقیق به موقعش باشه، بدونن که به اصطلاح ما اینها رو نه تنها در ایران رها نخواهیم کرد، در منطقه و در دنیا رها نخواهیم کرد. اون موقع میبینن که دست ما خیلی درازتر از این مسائل منطقه‌ای و اینها هستش که انشالله اون موقع نرسه. اما اگر وضعیت به صورتی به اصطلاح بشه، قطعا بدونن که به اصطلاح خودشون ضرر خواهند کرد و اون وقت اون موقع پشیمون خواهد شد.
بسیار سپاسگزارم از همراهی شما و اینکه با ما دور یک میز نشستید. سردار اسماعیل کوسری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، سال خوبی داشته باشید. خدا نگهدار شما.
خدا حافظ.
ممنونم.
خدا.
جناب دکتر آقا تقی، اگر بخوام از ادامه گفتگویی که با آقای دکتر داوودی داشتم و در ادامه صحبتی که با آقای کوسری داشتم به یک سوال مشخص برسم، برای اینکه در ادامه اگر مواردی رو در قانون اساسی باید بهش بیشتر اشاره بفرمایید فراموش نشه، اینه که اگر بخوام مرور بکنن همین آمریکایی‌ها به عنوان ابرشروران کره زمین دفترچه خاطراتشون رو از نیوی سیل هایی که برای بچه های خوب نظامی ایران بازداشت کردن، نه یک بار دو بار، حتی از نوع انگلیسیش رو، تا برسن به روزهایی که عین الاسد خورد، به روزهایی که در سوریه، در عراق مجبور شدن ترک کنن، در افغانستان مجبور شدن ترک بکنن منطقه رو، تا همین عملیات وعده صادق یک و دوی که واقعا باید در مورد جزء به جزء طراحیش از بعد رسانه‌ای و غیر رسانه‌ای صحبت بشه، کم ندارن مصادیقی که قدرت جمهوری اسلامی ایران را میدانند. چرا دارن هی دوباره داد و بیداد راه میندازن سر برنامه هسته‌ای؟ مثل قدیم دیگه همه گزینه‌ها روی میزشون نیست، الان این ایرانه که همه گزینه ها روی میزشه.
در ادامه حواس دوستان باید اشاره بکنم که ما توضیح دفاعی طراحی کردیم، مهمترین نگاه حضرت آقا هم که من نگاه کردم، سیاست های کلی دفاعی رو وقتی نگاه میکنیم مبتنی بر قدکفاییه، یعنی سیاست های کلی خودکفایی دفاعی و امنیتی کشور، یعنی از آقا تو سیاست دفاعی اجرا رو نمیبینه، اون مرحله آخره، میگه تو قبل از این اجرا برسی باید خودکفا بشی، اصلا وابستگی نداشته باشی. یه بخشی از این اشکالاتی که تو همین عملیات رژیم صهیونیستی در داخل کشور اتفاق افتاده بود، خروجیش رو نگاه میکنید به علت این بود چرا رژیم صهیونیستی نتونست اون بقول آقای داوودی میگه F-35 رو بیرون مرز نگه داشت.
بله.
میگه توانمندی دفاعی ایران بومیه، اشراف به این توانمندی ندارن،
خودشون از پدافند ناشناخته تو مقالات تخصصی.
یعنی اگرم پدافندی دیدید که مورد اصابت قرار گرفت، اون پدافند S-300.
بله.
یعنی پدافند این مهمه، پدافند ایرانی مورد تخریب قرار نگرفته. دقیقا. فقط پدافندهای S-300. خب یعنی چرا حضرت آقا مثلا سال 91 وقتی سیاست های کلی رو ابلاغ میکنه و از ابتدای انقلاب، اصلا شما نگاه میکنی هم ارتش هم شهید ستاری هوامای F-5 که شروع میکنه تو همون دل جنگ پرواز در میاره، از نسخه ازمایشی شد، یا روکت های موشکی که همین شهید تهرانی مقدم و دوستانشون تو سپاه شروع میکنن، اسمش هم از مرکز خودکفایی سپاه شکل میگیره و بعد میاد جلوتر و رشد میکنه. نگاه حضرت آقا میگه توانمندی دفاعی باید خودکفا باشه. خب این توانمندی خودکفایی چرا تا الان به این نقطه رسیده؟ میگه چرا؟ میگه شما اگر میخوای برسید به جایی که نقطه‌ای که طرف مقابل شما جرأت نکنه، باید این رو به طرف نشون بدی، این ابزار قدرتت رو باید نشون بدی. یه بخشی از این رونمایی هایی که الان طی یک سال اخیر ارتش داره انجام میده، سپاه داره انجام میده، ناو نشون میدن، صنعت
نیرو
دریایی داره انجام میده، یه بخشی از آقاها رو نشون میدن، شهرهای زیرزمینی رو نشون میدن، این جزوی از سیاست‌های دفاعی امنیتی کشورهای اشراق. مخاطب این محترم چرا؟ چون میخوای بگی ابزار قدرت نظامی تو داری به طرف یه بخش کوچیکیش رو به طرف مقابل داری نشون میدی که ببین من توانمندی دفاع از خودم رو دارم و اگر وارد جنگ با من بشی توانمندی حمله به تو رو هم دارم، و اون وقت معلوم نیست خروجیش بعد از اینکه وارد عملیات نظامی شدی به نفع تو باشد. چیزی که از آقا تو چند سخنرانیاتون سخنرانیشون اشاره کردن، شروع کننده جنگ شمایید اما پایان دهنده او شما نخواهید بود. پس این یه نکته گفتم در نظر بگیرید. پس توانمندی دو حوزه دفاعی از منظر رهبری و نظام مبتنی بر خودکفاییه. حالا تو این رو کرد، اگر شما برگردیم اصل 152 قانون اساسی که شما بحث قانون اساسی رو مطرح کردید، به اصل 152 چی میگه که مبتنی بر اصل سیاست خارجی ما هم است؟ میگه سیاست خارجی جمهوری اسلامی بر اساس نفی هر گونه سلطه جویی و سلطه پذیری که اشاره کرده آقای داوودی، بس نداره، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرت‌های سلطه‌گر و روابط صلح‌آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است. اون بخش اولش رو صحبت شد.
از این سریع‌تر و روشن‌تر دیگه نه.
ولی قسمت دومش چیه؟ میگه شما عدم تعهدی نباید در مورد قدرت‌های سلطه‌گر بدی. الان ایالات متحده اون نقطه سلطه‌گری ایستاده. این رهبری دقیقاً در مورد این موضوع مذاکره‌ای که برخی دوستان در کشور هر چی آقا میگه باز میرن دور میزنن میگن آقا مذاکره غیر مستقیم، مذاکره نامستقیم، مذاکره مثلا وصل پینه، هر جوری هر کارش میکنی میگن نه یه مذاکره باید انجام بدیم. آقا میگه اصلا این مذاکره نیست، این سلطه‌گریه، طرف میخواد استیلا پیدا بکنه، زور داره میگه. خب زورگویی که مذاکره اتفاق نمیفته. خب اینجا چی داره تو قانون اساسی میگه؟ عدم تعهد در برابر قدرت‌های سلطه‌گر. خب این عدم تعهد چجوری میتونه اتفاق بیفته؟ تو زمانی میتونی زیر بار زور نری که چی شده باشی آیا اشراقی؟ قوی شده باشی.
دقیقا.
تا قوی نشوی زیر بار زور له میشی، حاضر میشی، میپذیری قدرت پیشنهاداتش رو، سرخم میکنی. چه کسایی این ویژگی ها رو دارن که این زیر بار زور میرن؟ خود حضرت امام چندین سال قبل دهه 60 سو همین سخنرانی رو میکنه، میگه شما وقتی داره میری تو لالوهای قدرت، میری تو لالوهای ثروت، میری با ثروتمندا و اقتصاددانهای سرمایدارهای مختلف حشر و نشر میکنی، سرمایدار میشی، برات اقتصاد و سرمایداری و خرید ملک و منه و تو کانادا و تو فلانجا و فلانجا اولویت پیدا میکنه، پسراتون دختراتون تو خارج کشور دارای رفت آمد و ارتباط میشن، کانادا اقامت گرفتن، انگلیس اقامت گرفتن، تابعیت گرفتن تو آمریکا براتون اولویت میشه. این نقطه ضعفتون که میشه شما تو تصمیمتون دیگه نمیتونید جلوی زورگوه بیستید. ببین رهبری الان چرا محکم ایستاده، میگه من هدفم حفظ انقلاب اسلامیه، هدفم حمایت از مقاومته، هدفم حمایت از غزه است، حمایت از فلسطینه، آرمان فلسطین برای آرمان من آرمان منه. اما ما تو همین کشور مسئولینی داریم، نمیگم همه یا نمیگم اما برخی مسئولینی داریم که آرمانشون آرمان فلسطین نیست، آرمانشون انقلاب اسلامی نیست، آرمانشون دفاع از پاسداری از انقلاب اسلامی مستضعفین نیست. خب همین الان تو همین دولت دیدید آقای بزشکیان معاون پارلمانیشو عوض کرد. خب تو همین ایام عید هیاهوی درست شد که آقا رفته سفر جنوب، قطب جنوب مثلا دیگه. خب اینا همون سبک زندگی است دیگه. شما با چنین سبک زندگی تو مدیران شما، تو مسئولین شما، خب ما برخی مسئولین رو داریم تو حوزه سیاست خارجی مون که وقتشون رو به جای اینکه بذارن برای سیاست مقاومتی که مقام معظم رهبری اشاره کردن، با همسرشون در دیدن مجامع هنری و جاهای مختلف میرن باز کار خوبی هم میکنن، برن بازدید میکنن، اما انتشار ندن عکساشون و فیلماشونی که آقا مثلا من با همسرم میخوام برم الان امروز کاخ نیاوران اینجا مثلا جشن فلان برگزار میشه، فلان موضوع برگزار میشه. شما وقتتون رو الان باید بذارید راهبردی که مقام معظم رهبری تو همین امسال ابتدای نوروز مشخص کردن. موضوع فلسطین موضوع مهمی، حضرت آقا اول سال تو پیام نوروزیشون اشاره کردن. وظیفه دستگاه سیاست خارجی چی الان؟ بره کشورهای مختلف رو کنار هم قرار بده تو منطقه، تو کشورهای مسلمان جلوگیری بکنه از این اتفاقی که الان خشونتی که دیدی تو ایام عید فطر الان طبیعی وحشتناک داره دوباره تو غزه اتفاق میفته. با این نکته‌ای که دارم عرض میکنم، ما باید عدم تعهد در برابر قدرت‌های سلطه‌گر رو بیاریم درونیش بکنیم. به همون میزانی که مقام معظم رهبری پرچمداری دارن میکنن، یادتونه چند سال قبل بود حضرت آقای دکتر میگفتش من انقلابیم، من دیپلمات نیستم. خب خیلی اون موقع مقاله نوشتن یادداشت نوشتن آقا مثلا موضوع حضرت آقا به خاطر دیپلمات نبودن یا انقلابی بودن نفی دیپلمات ها نیست، نفیشون نیست، اون کارشون رو دارن انجام میدن. اما میگه آقا انقلابی بودن یعنی همون دیپلمات ما وظیفه اولش انقلابی گریشه، وظیفه اولش پاسداری از انقلابه، پاسداری از مقاومته، زیر بار زورگون نرفتنه، درونی شدنشه. آقا خدا رحمت کنه شهید امیر عبداللهیان، یکی از ویژگی هایی که به نظرم این افتخار شهادت نصیبش شد، شهید راه قدس شد، مثل شهید رئیسی شهید راه قدس شدن، این افتخار چجوری نصیبش شد؟ خودش رو وقف مقاومت کرد، وقف راه قدس کرد. خب این اصول قانون اساسی رو آقای دکتر داوودی گذاشتن برای مسئولین امنیتی ما، مسئولین سیاسی ما، مسئولین سیاست خارجی ما. به خدا این اصول روشنه. من نگاه میکنم همین آقایون نماینده مجلسش رگ گردنش باره میشه که از این نماینده های تبریز هم بود فکر میکنم، خودش رئیس کمیسیون آموزش بال بال میزدن برای اصل مثلا 15 قانون اساسی که زبان مثلا فارسی، زبان غیر فارسی تدریس بشه تو مثلا مدارسشون. خب این همه اصل مهم تو شرایط مهم داریم، اجرا بکنید. کشور الان شرایط خطیر داره، باید کنار هم قرار بگیریم. همینقدر که میگن وفاق در کشور تو حوزه های مختلف اتفاق بیفته، وفاق اتفاق بیفته، به نظرم مسیر اصلی انقلاب رو خارج از دیدگاه حضرت آقا عمل نکنیم. این تعریض زدن ها به مذاکره، آخرین حرفمه، تعریض زدن ها به موضوع هسته‌ای توی مسئولی، من تو همین دو هفته عید دیدم مثلا آقای لاریجانی اومد گفتش که آقا اگر ما تحت فشار قرار بگیریم میتونیم سلاح هسته‌ای تولید بکنیم یا بریم تو سراغ مثلا
خیلی غیر مستقیم و ظریف و
تغییر در واقع احتمال تغییر سیاست‌های
اصلا کلمات خودشون.
حالا من روشن‌تر شفاف شو گفتن، میگه حتی دیپلماتیکی که شما دارید نیست. بلافاصله آقای صالحی که وزیر ارشاده، ببین مثلا شما ببینید آقای صالحی وزیر ارشاده، شما وزارت خونت که رهاست، جریانات فرهنگی ضد انقلاب که توش رخنه کردن هر کاری دلشون میخواد میکنه، خب اونا رو که ول کردی، حداقل تو نظر نده در مورد هسته‌ای. شما اگه میخواین نظر بدید آقای عراقچی جواب بدین، اشکال نداره. آقای عراقچی وزیر خارجه است که گفتن آقا یه پیامی نوشتن و بعدم گفتن آقا مثلا موضوعمون این نیست، یه پیام توییتریه به زبان انگلیسی آقای عراقچی نکاتشو نوشت پیام داده آقا نه ما اصلا تو دکتریانمون نیست فلان،
که حتی گفته شد دید کاف مورد پسند زده بعد
مثبت و منفی رو اشاره کردن کار درستی هم تو سیاست خارجی. شما یه پیام غیر رسمی میدی که یه پیام رسمی میدی،
جریان مقابل شما میفهمه پیام رسمی کدومه. اون پیام رسمی رو گرفت، یه پیام غیر رسمی رو گرفت، پیام رسمی رو هم خب متوجه میشه داستان چیه.
اما پیام غیر رسمی رسمی تلقی میشه برای
بله آفرین.
پیام رسمی توجیه کننده یک پیام غیر رسمی است، اما او رفتارش رو منبعث از اون
تنظیم میکنه،
تنظیم میکنه.
همانقدر که رونمایی از توانمندی های دفاعی کشور هم این پیام رو طرف مقابل میدهد که ما
اصلا خیلی جالب بود آقای آتقید، همزمان با این پیامی که داشت صادر میشد، خب یمنی ها امریکا برای یمن پیام فرستاد که میزنیم و چنین میکنیم و چنان
مقارن بود همون روزهای اول
بله. ما دیدیم یمنی ها خب زدند اسرائیل رو، رژیم صهیونیستی رو زدند،
هم نوای آمریکایی رو دادن
دقیقا. من دیدم که 3-4 تا از این رسانه های امریکایی، خب رسانه باهوشی هم بالاخره قبول باید داشته باشیم یه چیزایی خوب میفهمن توی موقعیت هایی، گفتش که پیامی رو که یمنی ها، حالا اونا عبارت حوثی ها رو به کار میبرن، پیامی رو
که الله باید به کار ببره
بله پیام
دولت انتقام
بله ما مقاومتیشه، گفت حالا من به تعبیر اون میام، گفت پیامی که حوثی ها در واقع دادند اگر ترامپ این پیام رو درست درک نکنه به ما مشکل مواجه میشه. یعنی لزوماً تغییر سیاست یا دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران، برای همین هی عبارت نیابتی نیابتی استفاده میکنن در حالی که ما اصلا نیابتی نداریم. ولی نکته اینجاست، ما ترامپ یه اخلاقی داره برخلاف اوباما و کلینتون و نمیدونم جورج بوش و اینها، یه اخلاقی داره و اون اخلاقش هم اینه که میفهمه که نمیتونه توی ساحت بازی کنه، میره روی مؤثرین در عرصه، میفهمید که نمیتونه دکترین سپاه رو عوض کنه، رفت رو حاج قاسم. همین ترامپ الان ما باهاش مواجهیم، یعنی اینو دقت داشته باشیم، ترامپی که نتونست پاسخ گلوبال هالک رو بده اما حاج قاسم رو زد. یعنی این یه عرصه ای از درک میخواد. من تو همین ایام عید برخی جاها که میرفتیم دید و بازدیدی بود، بعضی از بزرگواران ابراز نگرانی میکردن، گفتن امریکا میزنه، گفتن ببینید یه خود با منطق با منطق ایرانی با مسئله روبرو نشید، با منطق امریکایی برید ببینید چجوریه، آیا اصلا توان زدن داره یا نداره. اون موقعی که در واقع عملیات طوفان الاقصی اتفاق نیفتاده بود، تهش مجبور شد یه سردار ما رو بزنه، باز نتونست کار جدی تری رو بیا تو ساحت انجام بده. الان که اصلا موضوع خیلی فرق کرده. یکی از این کارشناسای نظامی اروپایی بود، یه حرف قشنگی رو زد، گفت الان بی دعایی که آوردی توی فرودگاه خابوندید، زدن همه اینا با هم دیگه که کاری نداره برای ایران.
گفت تو اتاق شیشه‌ای نشستین.
نه کاری نداره که، چون بلند شدن هر یه دونه از اینا یه زمانی رو میبره دیگه. اولیشو بخوای به هدف ایران استارت کنی، همه‌شو برات میزنه. یعنی خیلی چیز بلازه نظامی اصلا چیز پوشیده‌ای نیست. بعد اونور قطب شمال که نیست که، همینجا تو منطقه زیر گوش ما آورده در واقع اینو. یا ناوهایی که در واقع وارد کرده. اون مسئله که اتفاقا من آقای آتقی تصورم اینه که باید بیشتر راجع بهش تمرکز کنیم در حوزه دفاعی. ما یک حوزه دفاعی اساسی داریم، یک حوزه دفاعی اصلی داریم. وقتی میگیم اصلی یعنی کنارش یه فرعی هم میتونیم بذاریم، ولی وقتی میگیم اساسی دیگه مطلقه دیگه، هیچ در واقع خدشه بهش اتفاقا وارد نیست. من اتفاقا میخوام بگم ما الان به چی نیاز داریم. ما الان به یک دیپلماتی نیاز داریم که انقلابی باشد، به یک انقلابی نیاز داریم که دیپلمات باشد. ما هر دوی اینها رو تبلورش رو در یکی مثل حاج قاسم دیدیم. اما اگر بخوان اختلالی تو هر کدوم اینها در واقع ایجاد بشه، یه طرف این کمیت دفاعی ما خواهد لنگید، تعارف نداریم. من اینکه خواهش کردم مردم در تهران یا حتی سراسر کشور اگر میتونن بیان در تهران و برن این نمایشگاه صنعت دفاعی و هوافضای ما رو ببینن، به لحاظ جغرافیایی چیز نیست، خیلی محیط گسترده مثل پارک ارم نیست، یه محیطیه که شما مثلا میری توش جغرافیاییش خیلی محدوده، ولی تیکه به تیکش داستانهای دفاعی رو وقتی برای شما تعریف میکنن ما متوجه میشیم که هر یک اتفاقی که در حوزه تکمیل سیاست دفاعی ما در کشور افتاده، چه هزینه‌ای، چه خونهایی، چه جانهایی و چه اعتقاداتی پاش رفته. که مثلا شما تونستی برد موشک رو از مثلا 100 کیلومتر بکنی 2000 کیلومتر. این خیلی مهمه. ما نشستیم میگیم که برد موشک شده 1800 کیلومتر. خیلی آره، خیلی تحولات رخ داده تا تو بتونی این موشک رو از 100 برسونی به 1800. خیلی تحولات رخ داده ما بتونیم از 200 فروند برای زدن رژیم برسونیمش به 500 فروند، حالا اهم از پهبادی و چه میدونم وقت. خیلی تکنولوژی پیشرفت کرده که تو تونستی با یه پهباد اقامتگاه نتانیاهو رو بزنیم. همه رو ول کن، وقتی همه اینا رو کنار هم دیگه جمع کنیم، امریکایی‌ها مگه از اینا خبر ندارن؟ چرا دارن؟ چرا دارن؟ پس میدونه وینسنسش بدون دفاعه، میدونه چرچیلش بدون دفاعه، میدونه که بی دواش و بی پنجاه دواش و اف سی و پنجاش بدون دفاعه.
صد تا عادی از فناوری ما آگاه شدن بعد از اون دست.
همه اینها یک طرف، اما سوالی که مطرح میشه اینه، توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران که فقط در حوزه هوایی و فضایی خلاصه نمیشه. امریکایی ها یه اصراری دارن آقای آتقی، این کلمه تهاجمی رو فقط ببرن روی فاز نظامی هوافضا، در صورتی که ما دریایی داریم، زمینی داریم، جنگال داریم، ما ده‌ها شق و مدل دیگه رو داریم.
یه صحبتیم از پلاسما شد تو این ایام نوروز.
هر چیزی بالاخره امکان وجود داشتنش وجود داره، غیر از فعلا سلاح هسته‌ای که امکانش هم الان وجود نداره، امکان منظور موجودیتش الان وجود نداره. اما نکته قابل توجهش اینجاست، وقتی که همه غرب جمع شدند که غزه رو، مگه چقدر آقای آقاتقی شما که بهتر از ما وارد این محیط منطقه هستید، مگه چند کیلومتره، ولی نتونستند تمامش کنند، چجوری جمهوری اسلامی رو میخوان تمام کنند؟ این همون سیاست دفاعیه. پس ما تو سیاست دفاعیمون به اعتقاد من تغییری نداریم، اصلا تغییری نداشتیم که بخوایم الان از یک تغییری صحبت کنیم. اتفاقا ما سراسر تثبیت داریم، سراسر تکامل داریم. تغییر یعنی که شما بگی من اینو نداشتم، میخوام آن را داشته باشم، در صورتی که ما میگیم آقا اساسا داره تثبیت صورت میگیره. بحث داشتن یا نداشتن نیست، بحث اینه که اساسا تو بهتر از اینش را داری. من عظمت موشک خیبر رو وقتی رفتم دیدم تو همین نمایشگاه، هم خیلی چیز پیچیده هم نیست، محرمانه هم نیست، هر کی هم بره میتونه ببینه. واقعا امریکایی ها ترس دارن از این که نکنه این موشک از جمهوری اسلامی شلیک بشه، چون اصلا موضوع این موشک با جای دیگه و موضوع دیگه،
حتی برد واقعیش رو هم نمیدونه کسی.
دقیقاً. بنابراین حوزه دفاعی ما پس یک بخشش نظامی است، اما دقت داشته باشیم در حوزه نظامی هر جا بخوان ضربه بزنن به موضوعات اجتماعی میپردازن، یعنی یه برش میزنن، به موضوعات اقتصادی میپردازن یه برش میزنن، به موضوعات امنیتی میپردازن یه برش میزنن. بنابراین اینو دقت داشته باشیم، اساساً مدل امریکایی ها اینه، یه طرفو میگیرن یه طرف دیگر رو میخوان بزنن. مراقب این در واقع طرف بندی های تهاجمی امریکایی ها باشیم. این خیلی حائز اهمیته. چرا حضرت آقا میفرمایند که حوزه نظامی، البته من بعید میدونم اینا
احتمال نمیدونم آره، که از بیرون کاری کنه،
ولی باز میاد آقا تو داخل. بنابراین ما حوزه دفاعیمون دو بخش داره، یه بخش جلو برنده است که مشخصه، موشک ما مشخصه، دریای ما مشخصه، هوافضای ما، همه چی مشخصه. اما یه بخش پشتیبانه. پشتیبان کجاست؟ اتفاق خیابون تهرانه. اتفاقا نمیدونم همین دور و اطراف خودمونه، رسانه، همین جاهاست. توازن و تعادل بین این عقبه و اون جلو هر وقت به هم خورد، آیا آتقی شما بهتر از من میدونید، اصلا موضوع دیگه توان دفاعی نیست، موضوعات چیز دیگری خواهد شد. که
من یه تعریض به شما اضافه بکنم تو بحث تثبیتتون که درستم برمودید، ما تو حوزه دفاعی، ما همونقدی که من الان قانون اساسی رو برای شما تو همین برنامه برشمردم، سیاست های کلی رو هم اشاره کردم
که تازه مواردش که فقط ناظر
مسئله دفاعی بود، چون مثلا مهمترین بندها تو سیاست‌های دفاعی کشور مبتنی بر رشد توانمندی دفاعی امنیتی، مبتنی بر خودکفایی که رخ داده دیگه. همه این پیشرفت‌هایی که دکتر داوودی دارن اشاره می‌کنن مبتنی بر خودکفایی رخ داده که طرف مقابل شما نمونه‌های کوچیکش رو که حالا یمنی ها خودشون مبتنی بر آموزش دارن انجام میدن، هر روزم یه دونه پهپادهای آمریکایی رو میزنن، میگن نمونش هم نشونده با دمپایی مثلا طرف دستش گرفته عکسش هست مثلا، این تغییر میکنه دیگه، این تغییر رو داره اتفاق میفته. من نکته اینجاست که تو حوزه دفاعی ما هیچ مشکلی نداشتیم، از تثبیت هم رد شدیم. طرف مقابل شما میدونه توانمندی دفاعی ایران به مرحله رسیده که کاملا بازدارنده است. اما چی خلل ایجاد میکنه؟ چیزی توی ایام بعد از تعرض رژیم صهیونیستی به ایران و بعدم سخنرانی جمعه نصر حضرت آقا بهش اشاره کردن، اون همین که محاسبات دشمن رو تغییر بدید، شما سیستم محاسباتی دشمن رو تغییر بدید، در این حال هم دقت بکنیم او به یه فرایند محاسباتی تو مسئولین کشور دست پیدا کرده که اون سیستم محاسباتی داره یه تصمیمات رو جلو میبره، یه فشارهایی رو میاره و نتایجی رو برداشت میکنه
که برای اون روزن است.
اینو باید برهمش بزنیم. این اشارهی که من قسمت قبلی برنامه داشتم که مثلا گفتم آقای صالحی وزیر ارشاد شما کار ارشاد رو بکن ورود هسته‌ای و اون موضوع شما نیست، به این علته که چون دیدم آقای مثلا آقای جنتی تو همین چند روز خبر آنلاین ما آقای حسام الدین آشناس تهش، یعنی ته آقا این شما نگاه کنید مصاحبه هایی که با آقای وزیر جوان دولت
قبلی
کی بود
آقای
جهرومی دیدم، با جهرومی مصاحبه مصطفی مفصل گذاشته، با علی مطهری گذاشته، با جنتی گذاشته، فعال کرده. یعنی شبکه آقای روحانی مجدد فعال شده. خب این شبکه‌ای که فعال شده چی میخواد؟ خود روحانی موقعی که برجام 94 رو تحمیل کرد به کشور، نتایج برجام هم که الان هممون دیدیم میگه هیچ، یعنی هیچ اندر هیچ این هیچ. خب آقای روحانی اون موقع بعد برجام چی گفت؟ آقا ما میخوام بریم سراغ برجام 2 و 3 و 4. همون موقع خودش فرداش آقا سخنرانی داشت، آقا برجام 2 برجام موشکیه، برجام 2 برجام دفاعیه، برجام 3 برجام منطقه‌ای، اونا رو میخوان. بعد شما یه ذره اومدی جلوتر دوره ترامپ یه 12-13 تا شرط گذاشت، شروع تو نگاه میکنی هفتش منطقه، یه دوتش موشکیه فلانه، همین شروع ده. همین الان دوباره ترامپ چی داره میگه؟ میگه آقا هسته ایت باید کرشیده بشه، منطقه ایت باید دفاع از یمن حمایت نمیکنی، شما ایشون میگه یمن فلان نکنی. شما مثلا دیدم حالا اینا مهم نیست، آقا چون آدمای جریان اصلاح طلب الان تو روزنامه ها و تو رسانه دولت اینا فعال شدن، چه میدونم علی اصغر شفیعیان همسال این جریانات اصلاح طلب که الان مستقر شده مثلا به یمنیا دارن اعتراض میکنن، علی مطهری اون یک آقا یمن یه دونه جریان مقاومت محور تو منطقه، ماها که دیگه عرضه نداریم، ماها که شمشیرامون تو غلافه، حرف میزنیم حداقل یک کشور داره دفاع میکنه از مقاومت، فلسطین دیگه بهش اعتراض نکنیم. اون منظورم اون محاسبه اینجاست. بله. طرف مقابل شما اینو باید اینجایی که ما باید اصلاح بکنیم به نظرم
تو حوزه دفاعی
و امنیتیمون، به نظرم اونجایی که باید اصلاح بشه این تصمیم، یک تو حوزه دفاع امنیتی به نظرم میاد اگر رهبری معظم خط روشن نکرده بودن، میگفتم آقا برید شما، الان خطا که مشخصه، قانون اساسی که مشخصه، بیانات رهبری به روزش که مشخصه، میگه آقا دفاع از فلسطین، عدم مذاکره با آمریکا. خب سیاستاتون رو تنظیم و رهبری بکنید، هر کدوم نیاد یک کلمه یه تعریف میزنی، الف یه تعریف میزنه، ب یه تعریف میزنه،
خب
این اتفاق که میفته طرف مقابل متوجه میشه، پیام ضعیف منتقل میشه. شما آخرین حرفم کی بود؟ آقای فکر میکنم ظریف بود یه مصاحبه ای کرد با یه روزنامه خارجی، یه رسانه خارجی، که پیام طرف مقابل آمریکایی فکر کنم که برنامه شما هم آقای اشتراک تو رادیو گفتگو با هم صحبت میکردیم، که از رو برای من خوندی که آقای سناتور آمریکایی گفته این پیام، این مصاحبه آقای ظریف پیام ضعف جمهوری اسلامیه. بله. که دو روز بعد به معظم رهبری سخنرانی کردن، بعد از اون سخنرانی دیدم دونه دونه مسئولی صحبت کردن، نه منظور آقا عدم مذاکره نبود، پیام قدرت بود، یعنی پیام قدرت آقا قبول، من قبول دارم آقای پور محمدی، آقای قالیباف، آقای همه دوستان، پیام رهبری مذاکره است، خب اصلا قبول کردیم مذاکره میخواد انجام بشود،
پیام، اما همونقدر که همین حرفی که قبول دارید موضع جمهوری اسلامی رو ضعیف نکنید، حرفم اینه. آقا اصلا ما خط شما رو قبول، شما 94 که همین بساط مذاکره رو بردید جلو، الان هم دارید همین خط رو برد مجدد میرید، ما هم که دستمون نمیرسه خط ادامه پیدا میکنه، اما حداقل تو موضع قدرت برید جلو، یعنی موضع قدرت جمهوری اسلامی رو درست ببرید جلو. میخواید مذاکره کنید مثل حضرت آقا، پیام روشن میده 1 2 3 4 نگاه کنید در مورد موضوعات، گفت فقط هسته‌ای هم همون چیزی که مثلا سال 94 تو برجام اون موقع اتفاق، از اونم بیشتر نمیدیم، برید همون اصول رو مجددا فعال کنید، در موردش حرف بزنید. انشالله اگر تو ساختار رویکردها و بیانات آقا معظم رهبری برید جلو، جمهوری اسلامی از این شرایط با موفقیت به رد خواهد شد انشالله.
بسیار سپاسگزارم، ممنونم. نکات بسیاری هم شما فرمود، اسامی بسیاری که جاده رو هر کدومش جدا بعدن بیشتر صحبت بکنیم. آقای دکتر داوودی تقریبا 2 دقیقه هم جمع بندی شما.
من 2-3 تا پیشنهاد میدم. پیشنهاد اول این که حتما در این برنامه ها عزیزانی که مسلط به داستان‌های دفاعی هستند، نه فرایند و دکترین، نه داستان سقوط گلوبال هالت، داستان زدن آرکیو 170، داستان
عین‌الاسد،
زدن آیاس، داستان عین‌الاسد، برای مردم گفته بشه. وقتی مردم در تهران، مردم در ایران بدانند که چگونه این اتفاق افتاد، یعنی چه فرایندی رو طی کردند که به این نقطه در واقع رسید، داستان چگونگی شلیک بیش از 200 موشک و دسته پهپادی از داخل کشور، نه از جای دیگه‌ای، به داخل اراضی اشغالی، اینها رو وقتی مردم بدونند یه خاطر جمعی پیدا میکنند که وقتی ترامپ میگه من موشک باران میکنم، یه حرف گنده توهمی غیر قابل عملیاتی است. این نکته اول، چون اوضاع خیلی به هم ریخته بود زمان طوفان الاقصا، اسرائیلیا وقتی میخواستن بزنن، حالا 5 تا موشک با 50 تا موشکش که فرقی نمیکرد، ما 500 تا زدیم اونم 50 تا میزد اتفاقی نمیافتاد، یه تناسبی وجود داره، ولی چرا نزد؟ به این معنی نیست که بلد نبود بزنه، به این معنی است که نتونست بزنه.
بله.
پس بیان این داستان ها، بیان این موضوعات، اصلا روایتگری این فضا یه اطمینان قلب میده که آقا ما بس سیاست دفاعیمون و توانمندی های نظامیمون اصلا تعارف بردار نیست. این نکته اول. نکته دوم، حتما کسانی که راجع به توانمندی دفاعی امریکا هم متخصصند صحبت کنند که آیا آن چیزی که میگوید، ببینید امریکایی ها در سیاست خارجیشون میدونید جز قوانینشونه که 60-40 رفتار میکنن، 40% هالیوودی رفتار میکنن، اصلا مدل سیاست خارجی امریکا در توان بازدارندگیش 40% هالیوودیه،
تصویر میسازه،
چیزی رو میسازه به شما نشون میده که اساسا وجود خارجی نمیتونه داشته باشه، مثل جنگ ستارگان، مثل فرود اومدن ناسا روی کره ماه، که تو جنگ، تو در واقع جنگ ستارگانی که در دوران جنگ سرد با شوروی داشت، خب چه جوری تونست شوروی رو از پا در بیاره؟ اینکه گفت من رو ماه نشستم تو نتونستی بنشینی، و بعد خودش 20 سال و 30 سال بعد از دوران انقضای جنگ سرد هالیوود خودش فیلمشو ساخت که آقا ببین من کسی رو ماه نشست، یه تصویری بود که ما ساختیم و به دنیا این رو در واقع القا کردیم. تصویری که از B2 شما دارید، تصویری که از F-35 دارید، واقعا 40-50% اینی که میگن نیست. اگر بود برای زدن سلطان نصرالله 80 تن بمب نمیریختن، خب نقطه زنی میکرد دیگه، با یه دونه تکتیر انداز هم میتونست بزنه، با چرا نتونست؟ چرا این حجم رو برمیداره میاره؟ اینها واقعیاتیه که باید راجعش حتما بدانیم. و نقطه پایانی که خیلی مهمه اون هم اینه، ببینید امریکایی ها توان دفاعیشون، اصلا امریکا کشور جنگی، کشور دفاعی نیست، یعنی در تو بعد از اعلامیه استقلالی که امریکایی ها در امریکا اینو مصوب کردن، امریکا کشور کاملا جنگی،
همیشه دفاعش رو تهاجم تعریف،
آره همیشه اینو انجام داده. یک کشوری که مدام در حالت جنگ باشد، از یه جایی به بعد توان دفاعش رو از دست میده. امریکایی ها همه جای دنیا رو دلشون خواست زدن، اما یادمون نره که در ویتنام چه اتفاقی افتاد، یادمون نره که در 26 ایالت بعد از دوران در دوران جورج فلوید چه اتفاقی افتاد. اینها یادمون نره، چون اگر یادمون بره اتفاقا خطای محاسباتی آیا آتقی یعنی همین چیزا یادمون بره. حالا هزار برابرش علیه ما اتفاق افتاد، اما ما عبور کردیم، اما امریکایی ها عبور نکردند. برای خیلی دقت داشته باشیم که ما وقتی راجع به تثبیت دکترین دفاعیمون داریم صحبت میکنیم، ما از پاکستان و افغانستان و بنگلادش و امارات و قطر و دبی صحبت نمیکنیم. ما داریم از ایرانی صحبت میکنیم که هزاران اتفاق در پایتختش رخ میدهد، اما همچنان ایران باقی مانده.
این دو دقیقه باشه باقی موندن ایران. یه توصیه هم به آقای رئیس جمهور آقای دکتر پزشکیان دارم، خیلی کوتاه، مراقب تیم امنیتی سیاسی دولت برجام باشن. این جریان فعال شده، الانم اشاره کردم این فعال شدن ها و مصاحبه شدن ها داره دولت رو سمت میبره که هول بده، اقتصاد رو دوباره گره بزن با مذاکرات، سیاست رو گره بزن با مذاکرات. مراقب این تیم باش، از این تیم امنیتی سیاسی دولت آقای روحانی فاصله بگیر.
انشاءالله. بسیار عالی. آقای دکتر داودی ممنونم از شما، سپاسگزارم و ویژه سپاسگزارم از شما مخاطبان خوب صدای پایتخت رادیو تهران که با ما دور یک میز نشستید. برنامه دور یک میز هر روز هفته به غیر از پنج شنبه ها و آدینه ها از حوالی ساعت 12:30 تا حوالی ساعت 14 تقدیم شما میشه. امروز روی دکترین دفاعی کشور تغییر و یا تثبیت صحبت کردیم، با جناب آقای دکتر علیرضا داوودی کارشناس و تحلیلگر ارشد رسانه همراه بودیم، با جناب آقای دکتر محمد نبی آقاتقی مدیر مؤسسه مطالعاتی افرا و کارشناس مسائل سیاسی همراه بودیم، جناب آقای سردار اسماعیل کوسری رو هم به صورت تلفنی داشتیم. فراموش نکنیم تمام مواردی که گفته شد مصادیق بسیاری در خودش داره، از اینکه قدرت دفاعی جمهوری اسلامی ایران دکترینش به جهان ثابت شده. آنچه که این روزها مثل گذشته دارن دستاویز قرار میدن فقط ایجاد خطوط اشغال، خطوط موازی به همریختگی ذهنی با ابزار رسانه است. برنامه دور یک میز رو با شما ادامه خواهیم داد با موضوعات جذابتر. موضوع فردای ما هم اتفاقا در حوزه رسانه است و در حوزه جنگ های مرکب شناختی، سیاست های رسانه ای آمریکا، بازسازی، اقدام. خلاصه با ما همراه باشید. دور یک میز یک میز ساده نیست. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار شما.